بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه محرم، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه خارج از بحث خدمت سروران خودم عرض کنم. اساساً تفاوت آدم‌های دیندار با دیگران این است که دین سعی می‌کنه آدم‌های خودش رو وادار کنه به از بالا نگاه کردن، و اگر احیاناً دینداری از بالا نگاه کردن رو از دین فرا نگیره، احتمال زیاد دینش رو از دست خواهد داد. دین انسان رو وادار میکنه در جزئیات غرق نشه، اسیر نشه، اگرچه جزئیات رو رعایت بکنه و دقت بکنه درش، ولی انسان رو وادار میکنه که از تحلیل‌های کلان برخوردار بشه. دین از مقوله برنامه ریزی راهبردیه. شما چه تلقی از برنامه ریزی راه بردی دارید؟ چه تلقی از مدیریت راه بردی دارید؟ دین از مقوله داشتن چشمندازه. دین از مقوله پیدا کردن راه برده. اینها در علم مدیریت امروز خیلی استفاده میشه، خیلی بهش توجه دارن. دین آدم رو وادار میکنه که به مسائل زندگی خودش از بالا نگاه بکنه. همیشه دین اینو از آدم میخواد و دین فهمی بدون این امکان نداره. معلمان دینی ما باید افرادی باشن که برخوردار از کلان نگری باشن، توانمند باشن از بالا به همه مسائل نگاه بکنن. ما اگر دانش آموزانمون رو میخوایم در آینده افراد دینداری باشند و بشوند، باید دانش آموزانمون رو از دوران مدرسه وادار بکنیم به کلان نگری، وادار بکنیم به اینکه غرق جزئیات نشن، بتونن از بالا به مسائل نگاه بکنن. خب در همین بحثی که ما در این چند شب پیگیری می‌کردیم، در پاسخ به این سوال که راه عبور از رنج‌های دنیا چیه، راه عبور از رنج‌های زندگی چیه و راه رسیدن به لذت بندگی که بالاترین لذت هاست، چون بالاترین لذت ما میگیم سراغ لذت بندگی باید بریم، راه رسیدنش چیه؟ در همین بحث برای اینکه به پاسخ برسیم باید از یک کلان نگری برخوردار باشیم. اهمیت این مقدمه در این است که بعضی های روحیاتی دارن اصلا بدشون میاد از فکر کردن. بنده خودم خیلی دیر این رو متوجه شدم که واقعا برخی روحیشون اینجوریه، از تحلیل داشتن، تحلیل شنیدن، تحلیل کردن، نقد و بررسی تحلیل ها، پیدا کردن یک منطق درست برای یک تحلیل صحیح یافتن بدشون میاد، اصلا ناراحت میشن. بعضی ها واقعا انقدر از تفکر خسته میشن که آدم نمیدونه در مورد روحیه اینها چی باید تحلیل بکنه. واقعا هستن تو جامعه اینجور افراد، خیلی دنبال سرگرمی هن، خیلی دنبال بازی هن، خیلی دنبال هیجانات جزئی هن، حوصله ندارن با تفکر دردمند بشن، از دردمند شدن در اثر درک، درک عمیق و قوی بدشون میاد. ما باید در محصولات غذایی که به مردم میدیم یک موادی رو قرار بدیم که این مواد مفید باشه به حالشون. الان تو ماکارونی و نان و بعضی چیزها میگن ما بیایم آهن رو زیاد کنیم، بیایم بعضی از مواد لازم رو زیاد کنیم، مردم همچنین که نون میخورن کلی تغذیه بشن، مایحتاجشون رو به دست بیارن. در محصولات فرهنگی هم همین طور هست، در همه فیلم ها، در موسیقی ها، در ترانه ها، در این چیزهایی که مردم 24 ساعته دارن مصرف میکنن باید حرف های عمیق قرار داد، باید مردم رو وادار کرد به بلند نظری، از بالا نگاه کردن، کلی قانون منتقل کرد، قوانینی که حاکم بر حیات و هستی انسان ها هستن. خب ما عملا در واقع مجبور میشیم وقتی بخوایم حرف از دین بزنیم این کلان نگری رو پیدا بکنیم. در یک نگاه از بالا انسان باید متوجه باشه دغدغه اصلیش در زندگی رنج و لذته. این یک تحلیلی است که اگر میتونید اینو برطرفش بکنید، بگید نه، دغدغه اصلی من رنج و لذت نیست، باید آدم به این برسه، من دغدغه اصلیم از وقتی که به دنیا اومدم تا لحظه ای که از دنیا برم، جهنمی باشم یا بهشتی، رنج و لذت. حرف خیلی محکمه، خوب آدم از بالا به خودش نگاه بکنه بفهمه چی کار است. فرقی نمی کنه که این انسان آدم خوبی باشه یا بد. خوب باشه سطح لذتش بالاتره، رنجها رو بهتر تحمل میکنه، به استقبال رنجهایی میره که فواید بیشتری داره. بد باشه رنجها رو تحمل میکنه، رنجهای بیفایده رو استقبال میکنه. بد باشه لذتهایی که انتخاب میکنه لذتهای پستی هن. و الا دغدغه زندگی همه آدم ها این است و همه آدم ها وقتی زندگی میکنن ترجمه زندگی کردنشون مدیریت رنجها و لذت هاست. این معنای زندگی ماست. همه ما باید اگر این تحلیل رو میپذیریم و درسته فکر میکنید نگاه بکنیم از این زاویه به زندگی. این یک نگاه کلان، این یک نگاه از بالا به کل زندگی است. در یک نگاه از بالا شما تعریفی برای حرکت‌های خودت پیدا می‌کنی که تعریف تمام حرکت‌های تو در تمام طول روز و شب و در تمام روزها و سالهای عمرته. این یعنی یه تعریف کلانی پیدا کردی. دبیرستانی بودی این تعریف شامل حالت می‌شده، دبستانی بودی تعریف شامل حالت می‌شده، پیر میشی تعریف شامل حالت هست. منتها ببین رنجها و لذتها رو چجوری انتخاب میکنی، چجوری نگاه میکنی، چی رنجور میکنه تو رو، چی لذتمند میکنه تو رو. انسانها همه اسیر لذت و رنجن. خدا هم خارج از این قاعده با انسان حرف نمیزنه، مدام به انسان میگه چی تو رو رنج میده و چی برای تو لذت بالاتری داره. پر است قرآن از آیات بهشت و جهنم. به همین دلیله، به دلیل این که ما بندگان اسیر لذت و رنجیم. اولیاء خدا هم که فراتر از بهشت و جهنم عبادت می کنن، لذتی فراتر از بهشت می طلبن که لقاء الله هست، لذتی فراتر از بهشت می طلبن که ملاقات اولیاء خداست. آنها هم همه انسانیم، همه درگیر مدیریت رنج و لذت هستن. این نگاه خیلی آدم رو بزرگ میکنه و آدم میفهمه، خودآگاهی پیدا میکنه چشه، من الان چی میخوام. وقتی آدم این نگاه رو پیدا کرد میتونه به مرور زمان فهرست کنه برای خودش که من اسیر چه لذت هایی هستم، من چه چیزهایی ناراحتم میکنه. از بالا به اینها نگاه بکنی بعضی هاشون مثل یخ ذوب میشن. تو انسانی، تو عاقلی، تو فطرت الهی داری، وجودت تقاضا کننده فقط خداست، تو هیچ چیزی غیر از خدا نمیخوای. فقط نگاه کن ببین چیزهای دیگه‌ای که میخوای چی هست، نگاهش که میکنی آب میشه. خورشید نگاه تو میتونه آب کنه، ذوب کنه یخ شکل گرفته از برخی خواسته های تو رو، برای خودش یه حجمی درست کرده بود، ذوب میشه میره. فهرستی از لذت ها و رنج هایی که زندگی تو رو تحت تأثیر قرار میدن اونها رو ببین. چرا موقع مردن اونها رو ببینیم؟ الناس و نیام اداماتو انتبهو، نه فرمود موتو قبل انتموتو، قبل از این که بمیرید بمیرید. چرا موقع مرگ ببینیم که این لذت هایی که دنبالش رفتم هر لحظه دلم میتپید برای اونها، این رنج هایی که دنبالش بودم که ازش فرار کنم و هر لحظه دلم تاپ تاپ میکرد که بتونم از اینها در برم و خلاص بشم، اصلا موضوعات مهمی نبوده. چه انرژی بی خود صرف کردیم. الان نگاه کن این چیا مهمن، خودت میفهمی. خب ما حالا رنجهامون رو میخوایم مدیریت کنیم، این کاریست که داریم انجام میدیم، ما تا میخوایم بهتر انجام بدیم. یه اصل اساسی از رنجها این است که از رنجهایی که در زندگی هست تعبیه شده، لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدمه نباید بخوریم، باید عبور کنیم از رنجها، بلکه گویا این رنجها رو خودمون استقبال کردیم. یا آقایی بود، من تعریفشون رو خیلی شنیده بودم، قم مشرف شدم خدمتشون چند سال قبل از دنیا رفتن، از قدرت‌های معنوی ویژه‌ای هم برخوردار بودن. اینقدر از مهربانی ایشون و سلوک ایشون شنیده بودن، نمیدونم چطور بود که من از کسالت ایشون حرفی نشنیده بودم. رفتم دیدم ایشون رو تخت بیماری دراز کشیدن و اصلا بدنشون یک طوریه که تکون نمیتونن بخورن. گفتم چجوریه؟ بیش از 20 سال بود دچار بیماری بودن که از تخت نمیتونستن تکون بخورن. بعد اخلاقشون رو نگاه میکردن، اینه یه آدم سرحال، سرزنده، گذشته بود از این حرفا. آدم واقعا به اعجاب میفته بعضی ها چجوری با برخی رنجها کنار میان که هیچی، برایش سلطه پیدا میکنن، مچاله میکنن اون رنجو تو دست خودشون. برخی هم میدونید با لذت ها همین برخوردو میکنن. مثلا حضرت امام با اینکه کل مردم عالم فداش بشن که ممکنه برای کسی لذتی داشته باشه این همه مقام و محبوبیت، انداخته بود دور این حرفا رو. این چرت و پرتا چیه؟ شبیه این تعبیر میفرمودن که خاک بر سر کسی که این چیزا رو اصلا مقام بدونه که حالا بعدش حب به مقام بگیردش. یا چی هست اصلا؟ لذت هایی که دور انداخته، رنج هایی که بهش اعتنا نمی کنن. مدیریت کردن رنج ها و لذت های خودشون رو، سطحش رو بالا بردن. خب این آرزوی هر کسیه، همه دوست دارن به اینجا برسن. آدم های بیدین و ایمان هم تو همه دنیا باشن، وقتی از شخصیت این چنین که فائق آمده بر رنج ها و حتی بر لذت ها و سطح لذت خودش رو افزایش داده، شخصیت اینها رو ببینن خوششون میاد. توی فیلم سینمایی سریالی هم اینجور شخصیت ها دیده بشن، طبیعی از آب در بیاد قشنگ، مردم خوششون میاد. چجوری میشه به اینجا رسید؟ چرا نمیرسیم؟ ما که میفهمیم رسیدن به اینجا جای خوبیه، چرا نمیرسیم؟ از اینجا یک کمی به جواب بپردازیم. باید حتما 600 تا راه جلوی پای ما بگذارن، همه این راه ها رو بردار تا به اینجا برسی. یکم بی‌انصافی اینجوری نگاه کردن. من نمیپسندم پروردگار متعال خدای رحمان با ما اینجوری برخورد کنه. ببخشید میگم من نمیپسندم، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از رو پسند خودش خدا رو پیگیری کرد دیگه، نیلا احب الافلین، فطرت من میگه غروب کننده نمیتونه خدا باشه. خب آدم وقتی نگاه میکنه فطرتش احتمالاً همینو میگه، میگه نباید راه رسیدن به بالاترین موقعیت‌هایی که انسان میپسنده برسه به اونجا خیلی سخت و پیچیده باشه. این همه باید برم پای منبر بشینم، این همه باید برم کتاب بخونم، این همه باید کارهای متعدد انجام بدم. یه راه آسان‌تر به ما معرفی کنید. چجوری آدم به اونجا میرسه؟ راز عبور از رنجهای زندگی و رسیدن به لذت برتر، بگو بندگی چیه؟ خب طبیعتا تو این زمینه، تو این فضا نصایحی رو برای ما مطرح میکنن. من میخوام به شما عرض کنم این نصایح نمونه هاش زیادن. دو نمونه شو شبهای قبل بررسی کردیم، یه نمونه دیگه شو امشب میگم. میخواد چند تا نمونه همجوری دستگرمی خدمت شما عرض بکنم. بعد میخوام بگم این راههایی که گفته میشه در روایات هم هست، در مواعظ قرآنی هم هست، اینا راه اصلی نیست، اینا گره کار ما رو باز نمی کنه. مثلا ما گفته میشه آقا حب دنیا نداشته باش. حب دنیا، دوست داشتن دنیا موجب میشه که آدم اسیر رنج ها بشه، اسیر لذت ها بشه، غمگین بشه، خلاقیتش از بین بره. خیلی حرف قشنگه. حب دنیا رأس و کل خطیه، در رأس همه خطاهای ما قرار داره. رأس المهن هست، همه مهنت ها ناشی از حب دنیاست. خب بریم آقا، بریم. معلوم شد امسال ما بحث کردیم در مورد حب دنیا، به هم تذکر دادیم، دقت کردیم، یادآوری شد، محاسبه شد، بریم حب دنیا رو از دل بکنیم، حل میشه آقا دیگه. اولا به این سادگی شما نمیتونید حب دنیا رو از دل بکنید. خود اهل بیت هم اینو فرمودن، الناس ابناء الدنيا والولد مطبوع على حب امه. مردم فرزندان دنیا هستن و بچه‌ها ماماناشون رو دوست دارن. مامان ماست دنیا. نمیشه دنیا رو به این سادگی از دل بیرون کرد. هر قسمتشو بیرون می‌کنی یه قسمت دیگه‌اش میاد تازه. هر قسمتشو بیرون می‌کنی یه قسمت دیگه تو هست، نیده بودی تازه رو میاد، به قول شریف امام صادق علیه السلام. به عنوان نصیحت خوبه دیگه، گاهی تذکر داده بشه. انصافا هم بعضیا با همون تذکرات خیلی عالی میشن، خیلی آدم میشن. البته شرطش اینه که اون رازه رو اجرا کرده باشن. این تذکرم چاشنی. یعنی آقا شما میگی این همه بحث‌های اخلاقی درباره قلع و غم کردن و حب دنیا چاشنیه؟ مسیری است که ما باید طی بکنیم تا این رو از بین ببریم؟ بله بله، من خدمت شما دارم صریحا عرض میکنم. مثلا یه بحث دیگه هم میشه گفت، اونم این که ایمان تو به آخرت زیاد کن. ایمان تو به قیامت وقتی زیاد بکنی، ایمان تو به حساب و کتاب وقتی زیاد کنی، خیلی آدم حسابی میشی. خب آقا من کجا گیر بیارم این ایمان رو؟ خیلی خوبه آدم مهندسی کنه مفاهیم رو و اولویت ها رو درک کنه. شما هیچ وقت قطعات یک ماشین رو نمیتونید همه رو با هم دیگه مساوی بگیرید. صندلی ماشین، چرخ ماشین با موتور ماشین هیچ وقت قابل مقایسه نیست. البته چرخ نداشته باشه بله ماشین نمیره. قبول آقا، قبول. شما خیلی طرفدار چرخ ماشین هستیم، ما که حرفی نداریم. بدون چرخ که ماشین حرکت نمی کنه. درست؟ بله، تسلیم آقا. ولی چرخ با موتور یکیه. چرا تو دین وقتی ما به مفاهیم نگاه می کنیم یه دفعه یلخی همه رو عدم می خواهیم کنار هم دیگه یکسان ببینیم؟ آقا به قیامت نگاه. اصلا چرا قیامت؟ قبل از قیامت. حالا باور قیامت خیلی سخته. شما قبل از قیامت موضوع مرگو دارید، مرگو بهش توجه بکنید. اصلا خود مرگ کلی اون حب دنیا رو از دل میتونه زائل بکنه و بعد مرگ میتونه انسان رو یک هوشیاری بهش بده، عقل انسان رو زیاد بکنه. اصلا فرمودن یاد مرگ مهنت های انسان رو کم میکنه. به مرگ بگیری به تب راضی بشه، واقعا این اتفاق میفته. در روایت هست زیاد یاد مرگ بکنید، اندوه رو از دلهای خود بزدایید. آقا برم درست میشه؟ من یاد مرگ بکنم درست میشه؟ نرم چند روز دیگه یه دفعه یادم بیفته که اوه من تصمیم گرفته بودم یاد مرگ بکنم، الان 5 سال گذشته یاد مرگ نکردم. یه برنامه بهتر نیست از یاد مرگ؟ بنده اگه بخواید 30 شب میتونم ماه رمضون خدمت شما باشم با لسان الکن خودم، با همه ناتوانی و ضعفی که در بیان دارم، در مورد یاد مرگ با هم حرف بزنیم. یقینا آثار خوبی خواهد داشت. شما که خصوصا آدمای خوبی هستید، فرد قسی القلبی مثل بنده با یاد مرگ میتونه کلی تحت تاثیر قرار بگیره. اما این راه اصلیه؟ میتونیم حرفهای زیادی با هم بزنیم، حرفهای اخلاقی خصوصا. وای مباحث اخلاقی چقدر آثار خوبی دارن، مگه نه؟ انقدر خوبه آدم میره یه جلسه بحث اخلاقی میشنوه، روحش تازه میشه، اولا تصمیمای خوب درش تجدید حیات پیدا میکنن، بعد آدم یکی متاسف میشه، حالت استغفار به خودش میگیره، چه حس خوبی داره واقعا. خب بعد چی میشه؟ بعد خیلی ها رفتن و آدم نشدن و آخر سر اونو چیکارش کنیم؟ راستی چی میشه که بعدن آدم دوباره زیاد خوب نمیشه؟ دیگه خیلی شما دارید بد جوری به من نگاه میکنید همین جوری و انتظار دارید من یکمی محکمتر مثل این که حرف بزنم، بله؟ یا نمیدونم معنای نگاه شما الان چه جوریه؟ یعنی شاید هم این حرفا رو پذیرفتید، من میخوام دیگه تیر خلاص رو بزنم. من چندین سال قبل متوجه یه ماجرایی شدم تو معتادا، نمیدونم هم چقدر درسته، ولی اینجوری که من از افواه عمومی و برخی از دستندرکارها شنیدم خیلی حرف عجیبی بود. اونم این بود که شنیدم یه معتاد میدونه خون خودش رو عوض بکنه، یه کمی سختی داره، رنج داره، ولی خیلی پاک میشه و سرزنده تر میشه، اصلا تو قیافش معلوم میشه، رنگ و روش باز میشه. گفتم خب این که کار خوبیه، برن این کارو بکنن خلاص بشن. گفتن نه، جنبه های روانیش و برخی از آثارش دوباره اینا رو برمیگردونه. گفتم حیف، کاش. حالا در این حال بازم غنیمته. بعد یک کسی وارد بود و مسئول بعضی از این مؤسسه ها بود، گفت نه آقا چی به تو گفتم، اصلا بعضی از معتادا این کارشونه، میرن خون خودشون رو تمیز میکنن که بعد بیان دوباره ادامه بدن حال کنن ها. گفتم ها اینه. من نمیدونم این حرف چقدر درسته. ببینید من گفتم اینا رو شنیدم، خیلی لبخند رو لبهای شما هست، دلم نمیاد این لبخندهای شما رو نابود کنم. بعضی ها اینجوری میرن جلسات معنوی، یه حس و حالی پیدا کنن، کلی از اون عذاب وجدان خلاص بشن، بعد بیان با یه انرژی مضاعفی دوباره هر غلطی دلشون میخواد بکنه. اون جلسات معنوی برای اینها وجدان خفه کنه. دیدید ستا خفه کن میگذارن سر اسلحه؟ برای بعضی اینجوریه. در روایات علیه اینها خیلی حرف زده شده. بعضی وقتا به برخی از این تیپ استغفار کنندگان اهل بیت فرمودن مادرت به عزاد بنشینه، این چی رو استغفار کردنیه؟ نشیم اینجوری ها. یه محرم بیاد، یه محرم زون بیاد، کلی خونمونو پاک کنیم. خب پاک شد بعد چی میشه؟ بعد یه اتفاقی خواهد افتاد؟ نه هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چرا؟ خوب داری خودتو راضی میکنی از وضعی که داری؟ یا من چون خیلی از شما کمترم و فاصله دارم با شما، واقعا جرأت نمیکنم محکم در این زمینه حرف بزنم. جرأت نمیکنم. به من میگن تو خیلی پررو شدی، یا تو خودت کجایی داری به این بندگان خوب من اینجوری حرف میزنی؟ من هم جرأت نمیکنم به شما خیلی چیزا رو بگم. به ما گفتن که یه قطره اشک وجبت له الجنه، بهشت رو واجب میکنه، خیلی کارا میکنه. پس با آدم کسی بهشت واجب بشه برش، خیلی زندگیش فرق میکنه، خیلی افکار و روحیاتش متفاوت خواهد شد. ولی این یعنی چی الان؟ شما راستی چقدر انتظار دارید از یک دهه محرم؟ نمیخوام بحثای اجتماعی بکنم، ولی من انتظار دارم یه دهه محرم که اومد، رشوه گرفتن تو ادارات و توی محیطهای مختلف کشور از بین بره. نه آج آقا زیاد ربطی نداره. ها واقعا میگی زیاد ربط نداره؟ پس خالی بسته بودن که امام حسین منجی نجات بخشه؟ یا شما بد داری بهره برداری میکنی از امام حسین؟ امت اسلامی ببخشید، شما ما رو مسخره کرده بودید، گفته بودید این دینتون نجات بخشه. بعد عذرخواهی میکنم، بعد خودتون رو چرا نجات نداد؟ این سوالیست که بشریت از شما داره، باید پاسخش رو بگیره تا آقاتون بیاد. نه ما چی کار داریم؟ ما برای خودمون بچه خوبی شدیم. خب این یعنی اصلا ما آدم نشدیم. اصلا ما نفهمیدیم آدم شدن یعنی چی؟ ما اصلا نفهمیدیم انتظار دین از ما چی هست؟ این یعنی همون که داری خودت رو ارضا میکنی با گریه برای حسین. یعنی وجدان خفه کن داری میذاری برای نفست. من خودم خوب شدم، به بقیه چی کار دارم؟ ببخشید پس امام حسین تصادف کردم تو راه مسافرت تفریح خانوادگی، به شهادت رسیدم، فوت کردم؟ شما برای کی دارید گریه میکنید؟ یقین بدانید رئیس ادارهی که ذیل اون اداره کارمند ظلم بکنه گریه برای حسین نکرده است، پیام گریه حسین را نگرفته است. یقین بدانید در یک اداره اگر کارمندانی ظلم کنند به مردم، در میان آن کارمندان گریه کنه برای ابا عبدالله الحسین باشد، گریهش صادقانه نیست. اگر قضات محترم در میانشان یک قاضی باشد که رشوه بگیرد و حکم نابجا بدهد، بقیه قضات محترم محکومن که اهل گریه برای حسین نیستن. چجور یه قطره اشک یه نفر رو بهشت رو برش واجب میکنه، یه قطره اشک یک جامعه رو بهشت رو برش واجب نکنه، به سعادت نرسونه؟ نکنه ما گریه میکنیم برای عذاب وجدانمون؟ که ببین بریم، زیادم خیلی دور شدیم، یک کمی نزدیک بشیم. بعد یک کمی که نزدیک میشیم میگیم که خب دیگه بسته دیگه، یه بنا نبود که ما حضرت آیت الله لازم بهجت بشیم با یه دونه گریه، ولمون کن تو رو خدا. بعضیا با محافل معنوی اینجوری برخورد میکنن. من قیافه های اینها رو میبینم، چه قیافه هایی دارن، پیش خدا چقدر عزیزن، چقدر کریهن. دینداری اینه؟ بله گاهی از اوقات ما واقعا همینطور هستیم. باید آثار اجتماعی خودشو گریه نشون بده. من خب خیلی بدم میاد، من به عنوان یه روزه خون خیلی بدم میاد که روزه اثر اجتماعی لازم خودش رو به جا نگذاره تو عرصه سیاست، تو عرصه اداره جامعه، تو عرصه مدیریت ها به صورت های مختلف. باید اثر خودش رو بگذاره. ما نیومدیم برای تلطیف قلوب. اون نگاه صهیونیستی به گریه ابا عبدالله الحسین، نگاه صهیونیستی به گریه ابا عبدالله الحسین اینه که نگاه صهیونیستی یعنی سلطه طلبها، قدرتمندهای عالم، زورگویان عالم. آقا اینا برای چی گریه میکنن؟ برای اینکه روحیه‌شون لطیف بشه، بتونن رنجهای دنیا رو تحمل کنن. و خوب خوبه، بهتره، خوبه، گریه کنن، مجلس بذارید گریه کنن، یه کمی لطیف بشن، بیشتر ظلم ما را تحمل بکنن. نه آقا، اینا دارن گریه میکنن مثل امام حسین جلو ظلم وایسن. اینجوری باشه جلو گریه تو میگیرن. زورگویان عالم دوست دارن اینجور گریه ها رو. بشین گریه کن، آرام شو. اما اگر گریه تو موجب میشه که جلو گرگا وایسی، خب طبیعتا این گریه رو باش مخالفن. شما باید تعیین تکلیف بکنی برای خود. امام صادق فرمود مانند گاوان یک چراگاه نباشید که کنار هم دارن چرا میکنن و هیچ به کار هم کاری ندارن، هر کدومشون میبرن مسلخ خونه، کاری نداره، ادامه میده. ما بعضی ها اینجوری برخورد میکنن، میبینیم با کلاس های اخلاق و محافل معنوی. این محافل، محافل برانگیختن مردم برای برگزاری بزرگترین جنبش‌های نجات بخش حیات بشر است. و از در و دیوار و همسایه شروع میشه. کافیه تو هر اداره 4 تا گریه کن باشه. قول به شما میدم، قول شرف به شما میدم، هیچ رشوه کنی تو اون اداره دیگه پیدا نشه. چون برای حسین گریه کرده است. چون حسین ابتدای قیامش همین سخنرانی رو کرد. فرمود چرا کسی به مریض‌ها نمیرسه؟ چرا کسی به درمانده ها نمیرسه؟ چرا کسی به فقرا نمیرسه؟ چرا جامعه بد اداره میشه؟ این رو گفت و در صحرای منا و حرکت کرد. سال قبل از حرکتش به سوی کربلا با این حسین تو همدردی میکنی. بعضی ها ممکنه بگن نه آقا، ما اصلا این چیزاشو حواسمون نبود، ما دیدیم پسر فاطمه مظلوم، گریه کردیم. خیلی عذرخواهی میکنم، این گریه رو مردم کوفه هم کردن، حضرت زینب هم فرمودن خاک بر سر گریه‌تون، اونا هم دلشون سوخت. و بعد عذرخواهی میکنم، من از گریه شما نمیخوام خدا نکرده تلقی بدی ارائه بدم. عمر سعد هم میان خیمگاه گریه کرد، گفت چرا با بچه های حسین این کار رو میکنید؟ گوشواره ها رو دیگه ور ندارید، خیمه ها رو غارت کنید، کافیه. دلش سوخت. من چجوری فرق دلسوزی تو رو برای ابا عبدالله حسین با عمر سعد تشخیص بدم؟ برگردیم به بحث. لازم بود ما یک بار در این باره جدی با هم صحبت بکنیم که ما تو این جلسات به چه عنوان میایم. به هر عنوانی میایم رزمنده باید برگردیم. مگه آقای بهجت اون کلامش رو نقل نکردم برای شما؟ فرمود هر کی داره میره جلسه روزه بگی من دارم میرم کربلا. کربلا اتاق جنگ تشکیل دادن امام حسین دیگه. از امشب شما با گل و بلبل اومدی اتاق جنگ امام حسین تفریح. یه سوال رو جواب بکنم چون ممکنه به ذهن شریف بعضی از شما بیاد. آقا شما بالاخره اینجوری میگی یک کمی رونق گریه و اینا رو نمیکاهی احیانا؟ حالا فعلا هر کی گریه میکنه یه بفرما بزن، یا علی بگو، دمت گرم بگو. بند شب اول مخاطب اصلی بحث خودم رو تعیین کردم، عرض کردم که مخاطبان اصلی بحث ما کسانی هستند که به این راه گرویدن. من نمیخوام غریبه ها رو جذب کنم. اگه میخواستم غریبه ها رو جذب کنم میگفتم ببین همین که متأثر شدی، اومدی کنار یه دسته عزاداری وایستادی، احترام میذاری، کافیه. بله. ولی شما انتظار دارید که من از گریه کنهای چی بگم درست و حسابی ابا عبدالله حسین هم همون انتظار داشته باشم بگم باریکلا شما همین که هر سال میاد گریه میکنید برای امام حسین و از جامعه هم تغییر نکنه مهم نیست، این خیلی عالیه. البته من یه توضیحی رو همین الان بدم، در دهه محرم خیلی خوبه که اینجور جلسات جلوه بیرونی هم داشته باشه. این دسته های عزاداری هنوز کمن، هنوز آن شکوه لازم رو که باید داشته باشن ندارن، هنوز خیلی ها فکر میکنن دسته عزاداری سطحش پایینه، بی کلاسه، هنوز خیلی ها فکر میکنن متفکرین و افراد برجسته باید بنشینند و درباره حسین صرفا اندیشه کنند. نه خیر، اگر اندیشه تو جواب داده باید برای ابا عبدالله حسین فریاد بزنی، این فریاد یا حسین تو باید با مضامین بسیار عالی، با اشعاری بسیار سرشار از شعور باید در خیابانها جاری بشه. دیدن دسته های عزاداری، اون هم از جانب افراد هوشمند و افراد بسیار متفکر و دردمند، یک اثر دیگه‌ای در روح انسان، در روح جامعه داره. حضرت امام می‌فرمودن که اگر مقدسین می‌نشستن تو خونه و زیارت عاشورا می‌خوندن و هی صد لعن و صد سلام تسبیح می‌گردوندن، اسلام حفظ نمی‌شد. مکتب حیاهو می‌خواد. حیاهو رو هم نباید سپرد به کسانی که تو سطوح پایینی از اجتماع هستن، بگیم خب کی حیاهو میکنه؟ کسی که اهل اندیشه نیست. نه، کسی که اهل اندیشه است برای ابا عبدالله الحسین حیاهو به پا میکنه، دسته عزاداری راه میاندازه. متاسفانه فرصتهای شهر بزرگ اجازه نمیده، یا رسم ما خراب شده، یا تدبیری برای شکوه دسته های عزاداری توسط سازمان های مربوطه نشده، نمیدونم به چه دلیلی رونق لازم رو دسته های عزاداری ندارن. ما ها همین صحبت خودمون رو، همین جلسه خودمون رو اگه وسط دسته عزاداری انجام میدادیم، باور بفرمایید اثرش ده ها برابر بود. البته شاید به این خوشگلی یه محفلی که در جای سرپوشیده باشه و اینها از آب در نمی اومد که ما خودمون خوشمون بیاد، ولی اثر روانیش در جامعه و اثر روحیش در ما خیلی بیشتر میشد. اگر ما الان رو خیابون نشسته بودیم برای حسین کلی سینه زده بودیم و بعد مقداری هم می‌خواستیم بعدش سینه بزنیم، وسط دسته چهارپایه گذاشته بودیم، یکمی درباره ابا عبدالله الحسین حرف زده بودیم، آواره خیابان‌ها شده بودیم. امام حسین علیه السلام تو بیابان‌های کربلا آواره هستن، ما در جای خوبی نشستیم، عزاداری می‌کنیم. یه ذره شباهت هم خوب چیزیه پیدا بکنه انسان. دسته‌های عزاداری اون رونق لازم رو متأسفانه نداره، باید فرهنگ‌سازی بشه. آفرین به کسانی که اهل دسته عزاداری هستن. حضرت امام کلماتشون رو درباره دسته های عزاداری ببینید. حضرت آیت الله العظمی بروجردی که عارفی بود برای خودش، قبل از اینکه به مرجعیت برسه موقعیت معنوی بالایی داشت، می اومد خاک کف پای عزاداران رو توتیای چشم می کرد، برداشت از این خاک کف پای مردمی که دوست داشتن در مواقع دیگه دست آقای بروجردی رو ببوسن. حالا چی شدن این مردم خاک قدمهاشون رو؟ آقای بروجردی بر میداره سرمه دیدگان خودش میکنه، چشم دردش خوب میشه. همین مردم کوچه و بازار، همین شماها، چی میشه وقتی میرید تو خیابون، راه میرید برای امام حسین سینه میزنید، عوض میشید دفعه شما، خاک قدماتون متبرک میشه. امام حسین علیه السلام رو باید اندیشید تا برای او احساس ناب پیدا کرد، ولی باید تعجب کرد از کسی که درباره امام حسین اندیشه میکنه و این احساس ناب رو پیدا نمیکنه، این احساس رو ابراز نمیکنه. دسته های عزاداری خیلی اهمیت دارن. برگردیم به بحث خودمون. داشتیم میگفتیم که برای عبور از رنجهای دنیا همین نصایح اخلاقی کافیه. بحث کشید به اینجا که اتفاقا بعضی ها با این نصایح اخلاقی چقدر هم بد برخورد میکنن، یه دلی صفا میدن و میرن، حالا دیگه بعدش هم بدتر میکنن، من نمیدونم، خدا میداند. و این انتظاراتی که خدا از ما دارد و دارد، خدا میداند و بس، که چه انتظاری از گریه کن ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. اجازه بدید من بیشتر از این در این باره صحبت نکنم، وقت بعد به من گفته خواهد شد که تو اصلا خراب کننده جلسات عزاداری ابا عبدالله الحسینی. خب باش، ما دیگه صحبت نمی کنیم، قرارمون روز قیامت. امام حسین از گریه کنهای خودش چه انتظاری داشته؟ خب شما گریه کردید برای امام حسین، بعدش حالا آماده هستید برای بقیه فداکاری ها؟ بعضی از ماها هم که میدونید چجوری آماده این برای فداکاری، برای فداکاری در مقابل دشمن، دشمن بیرونی، بله آماده این. خب برای فداکاری و مقابله کردن با رودروایسی های بین رفقا، نه 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 اون دیگه نمیشه، ببین نمیشه، من حاضرم مقابل دشمن بیرونی بیستم. آقا الان دیگه دشمن بیرونی در اثر امنیتی که شهدا برای ما پدید آوردن عقب نشینی کردن، در مقابل رفقای داخلی میتونه، نه من رفقای داخلی زندگی میخوام بکنم بینشون. اما قوم بین اینا زندگی بکنم. حالا این مشکلات هم وجود داره. امشب دو قطعه بحث من به شما ارائه دادم، یکی این که غیر از اون مقدمه که از بالا نگاه بکنیم، برای عبور از رنجها راه‌های مختلفی به ما پیشنهاد میشه. واقعا این راه‌ها همون کار اصلی است که باید انجام بدیم؟ اینو در حد یک سوال مطرح کردم. پاسخ به این سوال رو هم دوستان اگر سامانه‌ای در هیئت دارن اعلام بکنن، خود شماها روش فکر کنید راه اصلی چیه، پاسخ بدید. بعد من اگر تونستم و اگر بعد دوستان تونستن آمار برداری بکنند و اینا، گزارش پاسخهای شما رو خواهم داد. بعد اون پاسخ دیگر رو که از آیات قرآن میخوام به شما عرض بکنم، و شب اول هم عرض کردیم که یک کمی مورد غفلت هم هست در جامعه، ببینید با اون سوال با اون پاسخ تطبیق داشته یا نه. واقعا چهار تا نصیحت اخلاقی که آقا حب دنیا نداشته باش، آقا شما بیاد مرگ باش، به فکر قیامت باش، اینا حرفای خیلی خوبی هستن، در آیات و روایات ما هم هستن، ولی ما باید اصلی فرعی بکنیم. آیا اینها راهی است که نجات پیدا بکنیم؟ آیا بریم تو کلاس‌های معنوی و اخلاقی دلی تازه بکنیم و هوای بهتری پیدا بکنیم بعد تغییر نکنیم؟ این راهشه. دوستان دقت بکنن، قسمت اول بحث سوالی بود که آیا این راه‌های اخلاقی نجات بخش هستن؟ قسمت دوم این بحث این بود که بعضی هم با این راه های اخلاقی و معنوی که معمولا مرسوم هست برخورد بدی دارن، میان یک کمی خودشون رو آرام میکنن، بعد دوباره میرن بهتر بدتر عمل میکنن با وجدان آسوده تر. خب این دوتا مطلب رو من به شما عرض کردم، واقعا راه اصلی چیه؟ امشب اومده بودم در بین راه‌های فرعی که وجود داره یه راهی به شما به تفصیل عرض بکنم، وقت تمام شد، ولی مختصرش رو عرض بکنم. مثلا یکی از راه‌ها برای عبور از رنج چی عزیز من؟ صبر. ان الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمانه. خب بله خیلی خوبه. می‌خواید در مورد صبر یه ماه رمضان 30 شب با هم صحبت کنیم؟ حتما صبرتون زیادتر خواهد شد، مطمئن باشید. حالا من ناتوان هستم، تازه اگه کسی توانمند باشه و صاحب نفس که اثرات بهتری میگذاره، اما همین روایتی که من الان برای شما هم دارم میخونم این راه اصلیه یا اینها اضافه میشه به اون راه اصلی؟ اینها در کنار اون راه اصلی یک پیشنهادهای معنوی قشنگ هستن. اینا رو میگم شما بدونید دیگه، برداشت بکنید اگر یه وقتی کسی با این نصایح اخلاقی آدم نشد احیانا، خب بگید خب طبیعیه، اینا همه راههایی بودن در کنار راه اصلی، حتما راه اصلیه رو نرفته. مثلا میفرماد الصبر یمحص الرزیه، صبر رنج انسان رو کاهش میده. خب دیگه خیلی روایت در این باره حدود 7-8 تا براتون آورده بودم که حسابی باور کنید این حرف رو، صبر کنید عبور از رنج‌های دنیا شامل حالتون میشه. دوستان توجه می‌فرمایند به عرض بنده دیگه. من دارم میگم حتی این که توصیه ما بشیم به صبر هم راه اصلی نیست. بحثمون سر رنج دنیاست. علل قاعده ابتدا متبادر به ذهن چی میشه؟ صبر دیگه. حتما باید صبر کنیم دیگه. این همه خدا هم دستور داده صبر کنیم. صبر هم خیلی مهمه اینا. بعد دارم میگم صبر راه اصلی نیست. اون پس ببینید اون راه اصلی چیه. یا میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام ان للنکبات غایات لابد ان تنتهی الیها. مشکلات یه مدت زمانی دارن، باید صبر کنید تا تموم بشه. خب اقدام لازم رو هم انجام بده برای رفع کردنش، نشد دیگه تحملش کن. زیادی هر تلاشی بکنی بدترش میکنی، جزع هم بکنی بدترش میکنی. فَإِنَّ اِعْمَالَ الْحِيلَ فِي مَا عِنْدَ اِقْبَالِهَا زَائِدٌ فِي مَكْرُوهَهَا. هی چاره اندیشه بکنی برای این که این مشکلی که حالا اقدام کردی میبینی حل میشه. خب اقدامات زیادی بکنی بدتر میکنی. صبر کن. در روایت دیگری امیرالمومنین میفرماد لا تجزعوا من قلیل ما اکرهکم فیوقعکم ذلک فی کثیر مما تکرهون. جزع و فزع نکنید، این شما رو میندازه توی وضع بدتری. خب برای عبور از رنج صبر خیلی پیشنهاد عالیه دیگه، در این که تردیدی نیست، نه هم حرفای خداست دیگه. ولی راه عبور از رنجها راه اصلیش این نیست، گیری جای دیگه است. و الا خب اینو میگی خیلی ها میپذیرن، وقتی آرامن تو بلا که قرار میگیره دیگه نمیتونه صبر کنه. برای رسیدن به بالاترین لذت ها انسان باید چیکار کنه؟ اونم باید صبر کنه. میفرماید افضل الصبر الصبر عن المحبوب. بهترین و با فضیلت ترین صبر، صبر در رنج نیست، صبر برای رسیدن به محبوبه. قشنگ ترین صبره، با فضیلت ترین صبره. بعد تو روایات دیگه مفصل داره هیچ کس به هیچ لذتی، به آرمانی که داره، به دل بخواهی که داره نمیرسه مگر با صبر. با صبر میتونید برسید. دیگه روایات زیادی که وقتش نیست عرض بکنم. خب حالا اینا واقعا راه حله؟ بنده اجازه بدید فردا شب بازم چند تا راه حل دیگه پیشنهاد بکنم، خیالتون راحت بشه که همه این راه حلا رو عرض کردم. بعد این راه حلا راه حلای اصلی نیست برای عبور از رنجهای این دنیا و برای رسیدن به لذات بالای معنوی. یه راه اصلی وجود داره که اون رو از بس بهش غفلت داریم، معمولا به تعبیری به عنوان راز ازش یاد کردیم. راز عبور ما چیه؟ خدا انشالله ما رو رازدان حقایق عالم قرار بده. صبر خیلی عالیه. یکی از کلمات ابا عبدالله حسین علیه السلام رو برای روزه برای شما بردم، بعد میخوام روزه بخونم ذیل این برای شما. امام سجاد علیه السلام میفرماد لما اشتد الامر بالحسین. وقتی شدید شد کار به ابا عبدالله الحسین، دقت کنید، امام حسین و برخی از افراد خاصی که در اطرافش بودن نشاطشون به هم نریخت، خیلی سرحال بودن، ولی برخی دیگه از اصحاب یکمی رنگشون پریده بود، دانه دانه کشته می شدن. خب بالاخره یکمی روحیشون رو باخته بودن، مثل ابا عبدالله الحسین و چند نفر از خاصان ابا عبدالله الحسین نبودن. امام حسین علیه السلام برگشت به این یارانشون فرمود صبرن بن الکرام، صبر کنید آزاد مردان روزگار، مرگ چیزی نیست، یک لحظه است، از اون عبور خواهید کرد و شما به سعادت ابد خواهید رسید. شروع کرد اونها رو آرام کردن، اونها هم انرژی گرفتن و به حرکت کردن و در مسیر خیلی قشنگ کار کردن. با همین اثر وضعی کلام ابا عبدالله الحسین صبر در جانشون جاری شد. الهی فداش بشم این شهید نوجوانی که خاطراتش رو یکی از مسئولین مقاومت در سوریه بیان کرده بودن. میگفت پسره چند شب بود به مادرش میگفت مامان من یه خوابی دیدم از امام حسین، چند بار همین خواب رو دیدم، آقا امام حسین تو خواب نحوه شهادت منو گفتن به من بگم. مادرش میگه نه نگو من دل ندارم اصلا حرفشو نزن. چند بار میخواسته به مادرش مطرح کنه نشده، به رفیقش گفته بوده. نمیدونم چرا چند شب امام حسین میاد تو خواب من به من میگه که فلانی اگه خواستن سر از بدنت جدا کنن نترسی، رنج نمیکشی، با من هم همین گونه رفتار کردن، منو دلداری میده. این نوجوان رو چند روز بعد سر مطهرش رو از بدنش جدا میکنه. حواسش هست امام حسین به یارانش. کسی از سختی راه نرنجه ها، پناه ببرید به امام حسین، سخت در اینا رو آسون میکنه. اینا در معرض مواجهه با دشمن که قرار گرفته بودن، امام حسین فرمود صبر کنید عزیزان من، صبرتون رو بالا ببرید. حالشون خوب شد، ولی الهی فدای بچه های ابا عبدالله الحسین که دیگه نیازی به تذکر ابا عبدالله الحسین نداشتن، تمام راه و تازیانه خوردن و صبر کردن. این 3 ساله ابا عبدالله الحسین قدرت رو از کجا پیدا کرده بود؟ پا می شد دوباره از جاش، زمین می خورد بلند می شد. می دونید دارم چی میگم؟ حال یه دختر بچه رو درک می کنید؟ در یه نقلی هست امام زین العابدین علیه السلام میفرماید انشالله ملائک مواظب دلهای شما باشن، متوجه ماجرا نشید، هلاک کننده است این حرفها. اسرا رو با تناب بسته بودن به یکدیگر، یک سر تناب رو به امام زین العابدین، یک سر تناب رو به زینب کبرا. می فرمودن ما آرام راه می رفتیم به خاطر بچه ها تازیانه می زدن، تون راه می رفتیم تازیانه نخورن بچه ها زمین می خوردن. این بچه ها کی تا حالا کتک خورده بودن و عادت کرده باشن به کتک؟
بیان معنوی نقطه آی آر